بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله. انشاءالله امشب جلسه 44 شرح اصول کافی کتاب الحجه ادامه باب الاضطرار الی الحجه رو میخونیم. عرض کردم که کتاب الحجه برای ما یکی از مهمترین کتب شناخت رسولان و ائمه علیهم السلام. جلسه اول 2 حدیث خوندیم در باب الاضطرار، یعنی جامعه نیازمند به حجت است، باید ائمه و رسولانی در جامعه وجود داشته باشند. حدیث سوم ان یونس ابن یعقوب قال کان. این دوتا حدیثی که میخوام بخونم یه مقداری طولانی هن، ولی خب اینو بی زحمت بردار، یه مقداری طولانی هن ولی چون مضمون شیرینی هست عرض میکنم، انشالله که دلهاتون با ما همراه باشه و خسته کننده نباشه برای شما. یونس ابن یعقوب میگه کان عند ابی عبدالله علیه السلام جماعت من اصحابهی منهم حمران ابن اعیون، محمد ابن نعمان، هشام ابن سالم، تیار و جماعت فیهم هشام ابن حکم. میگه ما محضر امام صادق علیه السلام بودیم. اسم چند نفر از راویان حدیث رو میبره، همه خدمت حضرت بودیم، مخصوصاً هشام ابن حکم هم در این جلسه بود و هو شاب بود. هشام ابن حکم جوانی بود، سن و سالی نداشت. فقال ابو عبدالله یا هشام الا تخبرنی کیف سنعت به امر ابن عبید و کیف سألت. امام صادق فرمود خیلی ممنون. امام صادق فرمود که هشام ابن حکم به ما نمیخوای خبر بدی ماجرایی که با امر ابن عبید داشتی؟ امر ابن عبید از فقها و متکلمین اهل سنت که برای خودش مجلس درسی داره، سوال مطرح میکنه، از کسانی است که مروج مکتب خلفاست. خب امام صادق فرمود که شما نمیخوای بگی چه اتفاقی افتاد، اون ماجرا رو برای ما نقل نمیکنی. هشام ابن حکم جوان، بلکه از جوان هم کوچکتر. فقال هشام ابن رسول الله انی اجلک و استحییک ولا یعمل لسانی بینی یدی. گفت آقا من در مقابل شما اصلا دست و پام رو گم کردم، نمیتونم حرف بزنم. فقال ابو عبدالله اذا امرتکم بشیء فافعلوا. حضرت فرمود وقتی امر کردیم شما را به مطلبی دیگه انگلت نیارید، امر ما رو اطاعت کنید. حالا هشام ابن حکم داره در محضر امام صادق در مقابل جمعی از روات بزرگ، از بزرگان راویان تشیع داره یه ماجرایی نقل میکنه. میگه بلغنی ما کان فیه امر ابن عبید، به من خبر رسید این آقای امر ابن عبید برای خودش مجلسی تشکیل داده. جلوس و خوفی مسجد البصره و از اون مزالک علی، من خیلی ناراحت شدم اوضاع چی شده که امر ابن عبید آمده جلسه تشکیل داده بر علیه تشیع، بر علیه امیر المؤمنین سخنرانی میکنه. میگه خلاصه فقرش رو علی، من بلند شدم راه افتادم، غیرت شیعگری من اجازه نداد که بمانم. خرجت و فخرجت الی و دخلت البصره یوم الجمعه، روز جمعه ای بود که وارد بصره شدم. فاتیت مسجد البصره، من وارد مسجد شدم. حالا بعضی جاها رو من متن رو نمیخونم، دیدم جمعیت مملو، خیلی جمعیت زیاد. من همینطور این مسجد را، جمعیت را شکافتم، یکی یکی رفتم نشستم نزدیک امر ابن عبید اون جلوی مسجد، او هم بالای منبر داشت سوال میکرد. و الناس یسالونه، هر کسی هم سوالی میپرسید و او جواب میداد. ثم قلت، بهش گفتم ایها العالم انی رجل قریب تعزن لی فی مساله. گفتم ما غریبیم، اهل اینجا نیستیم، در بصره مسجد بود، من از کوفه آمده بودم، اجازه میدید ما یه سوالی بپرسیم؟ فقال لی نعم. خوب دقت کنید، اضطرار به حجت رو میخوایم ثابت کنیم. حضرت فرمود میگه من گفتم که فقال لی نعم چی؟ فقلت له الک عینون ایشون، یعنی هشام ابن حکم به منبری، به اون کسی که ادعای فضل، میگه آقا شما چشم داری جلوی جمعیت. اون ناراحت شد، گفت که این چه سوالیست که شما میپرسی؟ معلومه چشم دارم، داری میبینی؟ ایشون گفت که نه، سوال مرا جواب بده. این آقای عمرو بن ابی گفت من سوالهایی که بیمبنا باشند و غیر عقلی باشند جواب نمیدم. ایشون دوباره اصرار میکنه که نه، همین سوالی که من دارم رو باید جواب بدی. بالاخره مجبور میشه، میگه بله من عین دارم. قلت و فما تصنع بها، این چشمی که داری چی کار میکنی باش؟ قال اعراب هل الوان والاشخاص، رنگ ها رو تشخیص میبینم، افراد رو میبینم، با مردم مکالمه دارم. فقلت لک انفون، بینی هم داری شما؟ فقال نه، بله بینی هم دارم. خب چی کار میکنی با این بینی؟ اشم به رائحه، من بوها رو با این دماغ با این بینی استشمام میکنم. آیا دهن هم داری؟ بله. چی کار میکنی؟ طعمها را، غذاها را، صحبت با دهن انجام میشه. همه اینها رو گفت تا اینجا. هشام ابن حکم میگه من از عمرو ابن عبید پرسیدم قلت الک قلبون، حالا چشم و گوش و اینها که داری قلب هم داری؟ باز گفت نعم، بله من قلب هم دارم. گفتم فما تصنع بهی، خب حالا با این قلب چه میکنی؟ گفت قلب مسئول تمیز دادن و تشخیص دادن بین اختلافات است. جوارح من، حواس من، اعضای من بعضی وقتا با هم اختلافی دارن، دعوایی دارن. این عقل است که این قلب است که منظور همون عقل، مدیریت میکند حواس مختلف را. به چشم میگه الان موقع خوابیدن توست، به گوش میگه الان دیگه آرام بگیر که باید بخوابی، به دست میگه الان خطر داره میاد، محکم باید مقاومت کنی. این قلب است، عقل است که این حواس را با هم دیگه جمع میکنه، باعث میشه که بدن دشمنی، مخالفت و درگیری با هم نداشته باشه. میگه من گفتم اولیس فی هذه الجوارح قنن عن القلب، آقا شما که گفتی من چشم دارم، چشمتم که الحمدلله سالمه، گوشتم که الحمدلله سالمه، دیگه چه نیازی هست به قلب؟ وقتی گوش سالم است، چشم سالم است، همه اعضا و جوارح سالمن، ضعف و نقصی ندارن، به قلب چه احتیاجی هست؟ گفت که بله یا بنی، ان الجوارح اذا شکت فی شیء، وقتی بحث شک و شبه و نزاع و درگیری پیش میاد، بعد جایگاه قلب مشخص میشه. و اونجایی که گوش و چشم و بقیه اعضا با هم به درگیری میکشن، اونجا عقل و قلب میآید، حکم نهایی رو صادر میکنه. ببینید یکی یکی سوالات ملموس جسمانی، گوش داری، چشم داری، قلب داری پرسید، حالا رسید به اینجا. میگه من بهش گفتم که آقا شمایی که قائلی انسان برای هماهنگی بین اعضا و جوارحش نیاز به قلب دارد، با اینکه قلب به تنهایی سالم، بقیه اعضا هم سالمن، اون قلب بدنه ضعف نداره که قلب بیاد سراغش، ناهماهنگی پیش میاد. شما در مورد جامعه چی میگید؟ جامعه، اعضای این جامعه همه الحمدلله عاقلند، بالغند، فهیمند، شعور دارند، میتونن درک کنن، ولی در مواجهه با اختلافات این جامعه نیازمند به یک قلبی هستیم که این قلب مدیریت کند اختلافها، نزاعها و درگیریهای جامعه را. این قلب چیست؟ قلب جامعه که افراد مختلف جامعه رو با هم هماهنگ میکنه، او چه کسی است؟ فقلت له یا ابا مروان، فالله تبارک و تعالی لم یترک جوارحک حتی جعل لها اماما، خدا به خاطر همین چهار تا عضو بدن تو یک امام و رهبری قرار داد، ولی شما قائلید خدا برای جامعه اسلامی، برای جامعه انسانی یک امامی، یک پیشوا و رهبری قرار نداد. خیلی عجیبه. میگه کار به اینجا که رسید، یکی یکی حرفها رو زدم تا او نتونست دیگه جواب بده. فسکت ولم یقول، نه، میگه من این حرفها رو که زدم، این عمرو ابن عبید در محضر شاگردانش دیگه نتونست حرف بزنه. فلتفت الی فقال لی انت هشام ابن حکم، گفت که شما جوانی که آمدی یه آدم عادی نیست، تو هشام ابن حکمی، تو کسی هستی که از یاران امام صادقی، از کوفه آمدی. حالا باز ادامه داره روایات. قال فزهک ابو عبدالله، امام صادق به هشام ابن حکم فرمود که قصه را بگو. هشام ابن حکم گفت چنین شد و چنین شد و بعد او ساکت شد. به اینجا که رسید حضرت لبخندی به زبانش آمد، بعد فرمود من علمک هذا، هشام ابن حکم اینها رو از کی یاد گرفتی؟ گفت آقا شیئون اخستهو منک و الفتهو فقال هازا والله مکتوبن فی صحف ابراهیم و موسی. گفت آقا من اینها رو از شما یاد گرفتم، فرمایشات شما رو کنار هم گذاشتم، در یک مجلسی ارائه دادم. حضرت فرمود این حرف ما نیست، این حرف خداست که در صحف ابراهیم و موسی ذکر شده است. حالا بحث در مورد ضرورت وجود امام است. چرا به امام نیاز داریم؟ امام قلب جامعه است. اعضا و جوارح جامعه همه با هم بدون در نظر گرفتن اختلافات هر کدوم برای خودشون یک عضو صحیح و سالمی هست، ولی جامعه تنازعاتی دارد، دعواها و درگیریها و اختلافها و بگومگوهایی. چه کسی میتواند این اختلافات رو حل کنه؟ یک نفر، و او وجود امام، وجود معصوم، وجود پیامبری است که از هر خطا و اشتباهی مبرا باشه. در این روایتی که خوندیم، روایت سوم باب استرار به حجت، در مورد شخصیت هشام ابن حکم صحبت شده بود. خود این شخصیت، شخصیت جلیل القدری است. من حدیث چهارم رو که بخونم بیشتر با شخصیت این جوان آشنا میشید. حدیث چهارم در باب استرار به حجت، باز روایت از یونس ابن یعقوب، میگه کنت عند ابی عبد الله فورد علیه رجل من اهل شام. در محضر امام نشسته بودیم، امام صادق. کجا؟ در ایام حج. میگه نشسته بودیم، یک نفر از شامی‌هایی که مخالفت با اهل بیت هم داشتن وارد مجلس شد. فقال انی رجل صاحب و کلام و فقه و فرائض. من یه شخصیتیم، همه علوم رو میدونم و میخوام با شما محاجه کنم. به امام صادق عرض کرد یکی از اصحابت رو بفرست برای مناظره، یکی از اصحاب رو بفرست تا ما با هم دیگه گفتگو کنیم. فقال ابو عبدالله علیه السلام کلامک من کلام رسول الله او من اندک. این حرفایی که میخوای بزنی حرفای خودته یا از پیامبر میخوای بگی؟ گفت که نه، من بعضی هاش حرف رسول الله، بعضی هاشم حرف خودمه، هر دوتا با همه. حضرت فرمود فانت اذن شریک رسول الله. عجب، بعضیاش حرف خودته، یعنی شما هم بالاخره مقام رسالت داری، یکمی از حرفای پیامبر رو گرفتی، بقیهش حرفای خودته، نکنه به شما وحی نازل میشه ما نمیدانی؟ گفت نه، من وحی بهم نازل نمیشه. حضرت فرمود پس دیگه حرف خودم جایی نداره، تو حرفی میتوانی بزنی که متصل به وحی باشه، آنچه از وحی آمده از حق است. حرفایی که خودت به ذهنت میرسه معلوم نیست چقدرش درست باشه، لذا ما کاری با اون حرفا نداریم. خلاصه قال سمعت الوحی ان الله عز وجل یخبرک قال لا قال فتجب طاعتک کما تجب طاعت رسول الله. حالا که تو وحی برت نازل نمیشه، باید از شخصیتی مثل رسول الله که عالم است، متصل به وحی است و معصوم است پیروی کنی. بعد این آقا میگه که حضرت رو کرد به من. فلتفت ابو عبدالله الی فقال یا یونس ابن یعقوب هازا قد خسم نفسه. این آقا اومده مبارز میطلبه. ببینید اینجا مد نظرمه. حضرت فرمود فلانی ای کاش متکلم بودی، ای کاش بلد بودی باش حرف بزنی، اما چه کنم که شما نمیتوانی، اون قدرت رو نداری. فیاله ها من حسرت، چقدر من امام صادق حسرت بخورم که یکی مثل تو شاگرد من باشه نتونه در مقابل یک انسان منحرف حرف برای گفتن داشته باشه. چقدر تأسف بخورم که جریان طلبی نتونه در مقابل انحرافات عقیدتی بیسته. فیاله ها من حسرت، آه حسرت از این داغ که تو در جلسه باشی ولی نتونی دفاع کنی. بعد حضرت فرمود خب برو در بین اصحاب، برو بیرون، در ایام حج جمعیت هست، برو و ببین کدوم یکی از دوستان ما هستن که میتونن جواب این آقا رو بدن. میگه من رفتم بیرون، یه دوری زدم، چند نفر از افراد از اصحاب امام صادق علیه السلام رو آوردم. هر کدام از این اصحاب برای خودشون یلی بودن. من دیگه میگفتم اینا ته کلامن، اینا دیگه مو سفید کردن در مسیر علوم آل الله. همه آمدیم داخل خیمه، امام صادق هم داخل خیمه ای بود. یه وقت دیدیم امام علیه السلام سرش رو از این خیمه بیرون برد، نگاه کرد از دوردست، دید یه نفر داره با سرعت با اسب میاد. حضرت فرمود که هشام داره میاد، هشام داره میاد. میگه ما اصلا به ذهنمون خطور نکرد که حضرت برای آمدن هشام ابن حکم خوشحال، اصلا هشام ابن حکم خیلی براش ارزش و جایگاه علمی قائل نبودیم، فکر کردیم یه هشام نامی بود، هشام فرزند عقیل، عقیل برادر امیر، از نوادگان او بود، فکر کردیم او داره میاد، خوشحال شدیم، گفتیم فلانی هم انسان موجهی است. اصلا به ذهن ما خطور نکرد امام صادق برای یک جوان اینطور احترام قائل بشه. یه وقت ما دیدیم هشام ابن حکم اومده. هشام ابن حکم کیست؟ هشام ابن حکم کسی است که فورد هشام ابن الحکم و هو اول ما اختتت لحیته، تازه داشت مو در صورتش در می آمد، محاسن نداشت هنوز، یه جوان 17-18 ساله. میگه آمد امام صادق تعجب ما رو دید، ما همه محاسن سفید، میگه ما در اون جلسه همه از هشام ابن حکم پیرتر بودیم، مسنتر بودیم. امام جا باز کرد کنار خودش، گفت هشام بشین کنار من. بعد که ما خیلی تعجب کردیم، امام اینطوری تحویلش گرفت و بیا کنار ما بشین، حضرت فرمود شما هشام را نمیشناسید، ناصر و ناب قلبهی و لسانهی و یده. هشام ابن حکم جوانی است که با قلبش، زبانش و با تمام وجودش مدافع ماست، از ما دفاع میکنه. خب اینجا شروع شد اون جریانی که محاجه و مناظره بین این شخص شامی که ادعاهای باطلی داشت و یاران و دوستان امام صادق علیه السلام. ثم قال یا حمران کلم الرجل فکلمه فظهر علیه حمران. حمران شروع کرد به مبارزه علمی کردن، پیروز شد. یک نفر دیگه باز از یاران حضرت شروع کرد به مبارزه، پیروز شد. ثم قال یا هشام ابن سالم کلمه، شروع کن باش حرف بزن. هشام ابن سالم، نه هشام ابن حکم. میگه این دو نفر زورشون به هم نرسید، هشام ابن سالم و این مرد شامی عرق میریختن از شدت بالا گرفتن بس، ولی هیچ کسی نتونست اون یکی رو ساکت کنه. تا اونجایی که فقال لهشام یا بعد حضرت فرمود یا هشام ابن حکم شما شروع کن. هشام ابن سالم نتونست پیروز بشه، حضرت فرمود هشام ابن حکم شروع کنه. اینجا بود که این آقای شامی گفت که یا غلام سلنی فی امامت هازا، در مورد امامت این با من حرف بزن. اشاره کرد به امام صادق، بی ادبی کرد، حرمت حضرت رو حفظ نکرد. ببینید غضب مقدس یعنی این. فغضب هشام حتی ارتعد، هشام ابن حکم نوجوان از شدت این غصه می لرزید، غضب تمام وجود او رو، که این به امام من، به آقای من بی احترامی کرد، اشاره کرد گفت که در مورد این حرف بزن، خیلی ناراحت شد و بعد شروع کرد با او صحبت کردن. فقال لهشام یا غلام سلنی فی امامت هازا، فقذب هشام حتی ارتعد، ثم قال شامی یا هازا عربک انظر لخلقه ام خلقه لانفسهم. آقای شامی بگو ببینم خدا مهربان تره به بندگانش یا بندگان نسبت به خودشون؟ گفت که مسلمه دیگه، خدا از همه مهربان تره، خدا به بندگانش مهربان تره. هشام ابن حکم گفت که خب حالا این ظهور و بروز محبت خدا کجا نمایش داده میشه؟ شما میگی خدا از ما به ما مهربان تره، خب کجا الان مشخص این ماجرا؟ اونجایی که بیاد قانون گذاری کنه، برنامه ریزی کنه، افرادی را برای هدایت جامعه بفرسته. اگر خدا این کار را کرد بهش میگن مهربان، ولی خدایی که مهربان باشه و کاری برای ما نکنه چه خدای مهربانی؟ این مرد شامی گفت درسته. پس یک، خدا از ما به خود ما مهربان تر است. دو، ظهور و بروز مهربانی خدا آنجاست که هدایتگری را برای رشد و تعالی ما بفرستد. بعد هشام ابن حکم سوال کرد، گفت خب در زمان رسول الله چه کسی این شخصیت را داشت به عنوان نماینده خدا، هدایتگر جامعه بود؟ گفت که به نظر من رسول الله بود. هشام ابن حکم گفت آفرین به تو. سوال اینجاست، بعد از پیامبر چه کسی هدایتگر امت شد؟ گفت مسلمه دیگه، قرآن، سنت رسول الله. هشام ابن حکم گفت خب اگر این گونه باشد، اگر قرآن میتواند هدایتگر باشد، اختلاف باقی نگذارد، پس چرا تو از شام بلند شدی اومدی مدینه تا با ما گفتگو کنی، مناظره کنی؟ خب قرآن رو که تو هم داشتی منم داشتم میخوندیم و به نتیجه میرسیدیم. همین که من و تو به نتیجه نرسیدیم، یعنی قرآن به تنهایی نمیتواند، قرآن باید مبین داشته باشه، مفسر. این آقا ساکت شد، در فکر فرو رفت، گفت راست میگی، من اگر واقعا قرآن برام کفایت میکرد، همون جمله‌ای که خلفا باب کردن حسبنا کتاب الله، اگر این درست باشه، خب چرا ما دعوا کنیم؟ این قرآن به تعبیر امیرالمومنین صامت است، ساکت است. هر کسی میره برداشت خودش رو از قرآن داره، هر کسی میره آنچه که مد نظر خودش هست یه آیه از قرآن انتخاب میکنه، نه اینکه قرآن چی میگه. اون جایی که قرآن به نفع من هست رو میگیرم، اون جایی که به ضرر من هست اصلا اعلام نمیکنم، میگم ولش کن. پس قرآن به تنهایی نمیتواند. هشام ابن حکم میگه من به این انسان شامی گفتم، خب حالا باید چیکار کنیم؟ الان مشکلی نیست، الان چه کنیم؟ هشام ابن حکم میگه نهایتا این گفت من ساکتم. پس بعد از رسول الله چه کسی باید حاکم باشد؟ همین امامی که اینجا نشسته. میگه این آقای شامی، این بنده خدا، گفت که آقا حرفات خیلی قشنگه، ولی الان من از کجا باور کنم ایشون امام است؟ ایشون متصله به وحی است؟ ایشون بعد از رسول الله جانشین رسول الله؟ امام صادق فرمود که هر سوالی داری بپرس، سوالاتی که داری رو از من بپرس، من سوال جواب میدم. بعد خود حضرت شروع کرد برای او حرف زدن. فلانی یادت روز چند شنبه راه افتادی، از کجا آمدی، تو راه چه اتفاقی افتاد، فلانی چی گفت، تو چی جواب دادی، یکی یکی این حرف ها رو تصدیق کرد و نهایتا فهمید که امام علیه السلام علم غیب داره. باز روایت ادامه داره که بقیهش رو نمیخونم. خلاصه این حدیث دوم اینه، در حدیث دوم فرمود که شما خدایی دارید که مهربانتر از هر کسی است. ظهور و بروز مهربانی خدا در هدایته. هدایت وقتی حاصل میشه که خدا یک رهبر الهی را برای دستگیری شما بفرسته. تا رسول الله مشکل نداری، همه قبول داریم پیامبر حجت بود. بعد از پیامبر چه کنیم؟ قرآن به تنهایی، سنت به تنهایی نمیتواند جامعه رو از اون اختلافات نجات بده. باید امامی باشد تا حل کند اختلافات جامعه را. به این چی میگن؟ ضرورت وجود امام. واجب است امامی باشد، باید امام باشد، باید پیامبر باشد تا جامعه رو هدایت کنه. حدیثش خیلی طولانیه، اون بخش آخر من دیگه نمیخونم، خود عزیزان میتونن رجوع کنن. امام بعد از این که این مناظره تمام شد، این بند خدای شامی گفت آقا الحمدلله من مسلمان شدم. حضرت فرمود نه، تو مسلمان بودی، تو الان مؤمن شدی. بحث ایمان در ولایت اهل بیت است. مسلمان بودی ولی مسلمانی به صرف چیز؟ شهادتینه. بعد حضرت فرمود ثمره این شهادتین چیست؟ ازدواجت درست باشه، اگر مردی در قبرستان و مسلمان ها دفنت کنن، مالت و جانت محفوظ باشه. ثمره اسلام همینه، ولی ثمره ایمان رسیدن به قرب است، فناء فی الله هست، بهشتی شدنه. حضرت فرمود شما تا الان مسلمان بودی، الان که ولایت ما رو پذیرفتی شدی مؤمن. جلسه که تمام شد، حضرت به تک تک یارانش فرمود فلانی تو مشکلت اینه، ضعفت اینه، در استدلال چرا فلان حرف زدی؟ شما استدلالت خوب بود ولی دلیلی که آوردی، اون شاهد مثالی که آوردی قشنگ نبود. خیلی قشنگه، آخر این حدیث رو بخونید، امام به تک تک این جمعیت حاضر که از شاگردان بودن تذکرات دقیق علمی داد، شما برای اینکه اصلاح بشی فلان کار رو انجام بده، بیشتر آیه قرآن بخون، شما استدلال عقلی بیار، شما از شاهد مثال های استفاده کن که مؤثرتر، مردم بهتر اونها رو میفهمن. خب حدیث بعدی، حدیث پنجم، هم این مقداری طولانی است، میگذاریم انشاءالله برای جلسه بعد هر وقت توفیق بود. این باب ضرورت وجود امام اسباب مهمی است. عرض کردم کتاب الحجه، کتاب امام شناسی. این استدلالات را اگر ما یاد بگیریم، دستمون در مواجهه با مخالفین پر از جهتی، خودمون اعتقاداتمون مستحکم میشه از جهتی، و بعد در هر حدیث ظرافتی هست. یک جوان 18-19 ساله میتونه به جایی برسه که امام بارها او رو تشویق کنه. در جمع مسنها حضرت بگه تو بیا کنار ما بشین. بعد امام علیه السلام به همین هشام ابن حکم میگه شما مسئولی بری سخنرانی کنی. در جریان علم کلام، در مشکلات اعتقادی، شبهات، فقط هشام ابن حکم بره پاسخگو بشه، بقیه این قدرت رو ندارن. من و شما هم میتونیم به این مقام برسیم که امام علیه السلام امام است، واقعا به معنای واقعی کلمه ما آبروی حضرت باشیم، کاری کنیم که امام ما رو در کنار خودش جا بده. هدیه محضر مبارک فاطمه معصومه سلام الله علیها، هدیه محضر مبارک امیر المؤمنین امام صادق و همه ائمه صلوات با توجه عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.